بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مطلب چهارمی که پیرامون این آیه مطرحه، بحث تأثیر زمان، مکان و فرهنگ‌های مختلف نسبت به مصداق سبیله. ببینید، آنچه در قرآن هست همینه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی سلطه، سبیل. از شما سوال میکنم، برای معنای سبیل و سلطه باید سراغ کی بریم؟ سراغ عرف، چون هر واژه‌ای در دلیل شرعی مورد حکم قرار گرفت و قانونگذار بیان خاصی نداشت، باید رفت سراغ عرف. این نرخ شعباسی اصول فقه ماست. راجع به سبیل و سلطه هم باید بریم سراغ عرف. عرف سبیل و سلطه رو برای من و شما معنا میکنه، اما مصادیق سبیل و سلطه به شدت تحت تأثیر زمان و مکان و فرهنگ های مختلفه. از نظر زمان، خیلی وقتها یک چیزی که در یک زمانی مصداق سبیله، در یک زمان مصداق سبیل نیست. در برخی زمانها یک چیزی که مصداق سلطه هست، در یک زمان دیگه مصداق سلطه نیست. اصولا اینو عرض کنم بهتون، تو نوشتم هست، این مفاهیمی که به تعبیری به کار بردیم لایه‌دار، پیچیده است، مفاهیم ساده نیست، مثل آب و خاک و زمین نیست. اینها زمان خیلی روش اثر داره. یا مثلا فرهنگ‌های مختلف، من نوشتم به عنوان یکی دو مثال. مثلا شما در نظر بگیرید فرهنگ برخورد با ازدواج، فرهنگ مثلا عرب صدر اسلام با فرهنگ، فرض کنید ما ایرانی ها در زمان کنونی، این مقایسه بشه. ما در صدر اسلام میبینیم که ازدواج خیلی ساده. در حالات عبدالمطلب، یه دفعه هم اشاره کردم، داره بر میگرده، تو مسیری که داره بر میگرده به خانه، یه زن میگیره برای عبدالله پسرش، یه زن برای خودش میگیره. یک چیزی اینجوری ازدواج معمولا زنه پنجم، ششم، چهارم، سوم تو حاشیه زندگی بود، زندگی مرد. ولی زاد در نگاه کرده باشید، با اختلاف عقاید شدید، حالا اینو میخوام عرض کنم بعد یک ثمرات فقهی بگیریم ها، با اختلاف افق فکری شدید زنها و مردها با هم زندگی میکردن. یه چیز ساده‌ای بوده، در حد مثلا خرید یک جنس، خرید یک کالا، خرید یه خانه، خرید یه ماشین، خرید یه زمین، با مسئله ازدواج برخورد می شد. و رضا مثلا هیچ وقت مصداق سبیل و سلطه به حساب نمی آمد. این که دوستان بعضی ها دارن که مثلا چرا فلان شخصیت دخترش داد به فلان شخصیت، دیدم تو بعضی نوشته ها بعضی از این کچفهم ها، نابخرد ها، مثلا از این که حالا معروف حضرت امیر دخترشونو دادن به خلیفه دوم، گرچه خیلی بحث داره که اون ام کلثوم ربیبه حضرت امیر بود نه دختر حضرت امیر، ولذا این ازدواج دلیل بر همسنخی در فکر نیست. که بعضی ها میخوان اینو بگن که بله، اگه اینقدر اختلاف بین حضرت امیر رو اون دومی بود، پس چرا حضرت دخترش داد به او؟ بعد بعضی ها پاسخ دادن که این مثلا ازدواج اجباری بود، یا تو بعضی روایات هم این تعبیر آمده. خب این جای خودش محل بحث، بعضی جواب دادن که ربیبه حضرت بود ام کلثوم نه دختر حضرت، اون ام کلثومی که دختر حضرت بود زن خلیفه دوم نشد. من میخوام دوستان عرض کنم اگر ما از همه اینا هم صرف نظر بکنیم که حال اینا جوابها جای خودش ممکنه به خصوص اون که روایت داره محترم باشه، اصلا فرهنگ ازدواج در اون زمان این حساسیتی که من و شما الان داریم نبوده که داماد افق فکریش چی باشه، به ما نزدیک باشه. مذهب که هیچی، باید تو مسائل حتی مثلا سیاسی و چیزم با ما هم فکری هم خوانی داشته باشه. گاهی طلاقا رو انسان مطالعه میکنه به خاطر اندک اختلافی در افق فکری به طلاق، اون زمان اینجور نبوده. یک چیز ساده ای ممکن بود، دختر از یک مؤمن تو خونه یک منافق باشه، دختر از یک منافق در خانه یک مؤمن باشه، دختر ابو سفیان در خانه پیغمبر باشه، دختر پیغمبر در بعضی از خانه ها باشه. یعنی امر مثل نامگذاری، این دقت ها داشته باشید. الان نامگذاری فرض کنید فرهنگ ما با فرهنگ مثلا حتی عرب امروز، حالا صدر اسلام هیچ، الان امروز اسم هر درنده و چرنده و جهندهی تو عرب پیدا میشه، اسد، زب، فهد، نمیدونم سعلب، همین الان هم میذارن. حالا در گذشته هم که دیگه زیاد سعلب و نمیدونم مبرد و خروف و ابن خروف و خب این هست. یعنی حساسیت نیست، حساسیت رو عناوین نیست، رو القاب نیست. مالک اشتر، عبدالله افته، زینب احول، هولا که گاهی تو روایات هم آمده، بعد سوال میکنن که این خیلی غیبته، حداقلش غیبته. نه، اون حساسیت ها تو نامگذاری، تو القاب تحت تاثیر فرهنگ هاست. در یه فرهنگی اگر به بچهشون بگن فهد، یوزپلنگ، اصلا بعدشون میاد، ناراحت میشن. توی یه فرهنگی راحت میگن فهد، افتخارم میکنن. یا بگم خروف، میش، ناراحت میشن، عصبانی. یه فرهنگی تحمل میکنه. اینم بستگی به عرف داره دیگه. ببینید مثلا فرهنگ ازدواج همینطوره. در یک جا اگر مثلا دختر داده بشه به یک کافر، سبیل حساب میشه، یعنی سبیلی که شوهر بر همسر داره. در یه فرهنگی ممکنه سبیل حساب نشه، حتی همسر یعنی زن. در یه فرهنگی زن سبیل حساب میشه، در جامعه زن سالار و مرد ذلیل عملا همین میشه، از طریق همین دادن دختر چه به دائم چه به موقت گاهی سبیل حساب میشه. ببینید فرهنگ ها در تحقق سبیل و عدم تحقق سبیل تأثیر داره. یه بحثی من در فقه و عرف دارم، اونجا مفصل مطرح کردم تحت عنوان عرف موضوع ساز و موضوع زدا، یعنی عرف و همین فرهنگ. تعبیر فرهنگ مصداق از عرفه. اختلاف فرهنگ به تعبیر فقهی و اصولیش اختلاف عرف، اختلاف عرفی میتونه موضوع رو عوض کنه. مثلا همین که عرض کردم در یه جامعه‌ای که حساسیت رو نام نیست، یه کسی اسم بچه‌شو بذاره مثلا گرد، بذاره پلنگ، حرام نیست. اما در یه جامعه‌ای که حساسیت اسمشو بذاره پلنگ، حرامه. یعنی مصداق حد که دیگه، مصداق حد که شد میشه حرام. در یه فرهنگی مثلا اگر آمد جاءت زینب هولا، این غیبت حساب میشه. زینب نمیدونم یه چشم، زینبی که چشمش فلان بود. اما در یه فرهنگ راحت میگه جاءت زینب هولا عند رسول الله یا عند، هیچ غیبت هم حساب نمیشه، چون اینو عیب نمیدونن. و این عرف هم هست، موضوع ساز موضوع زداست. یه زمانی به مناسبت میگفتم این پدران ما کت و شلوار پوشیدن، آقا حرام رو مرتکب شدن، چون یه زمانی مصداق تشبب کفار بود. 50 سال پیش، 60 سال پیش، 100 سال پیش، حال 50 سال که نه، 100 سال پیش تشبب کفار بود. آمدن آقا این لباس و کت و شلوار رو پوشیدن، کارو بر شما آسان کردن کت و شلواری ها. یعنی عرف میاد موضوع رو میزداید، موضوع حرمت رو تبدیل میکنه به موضوع محلیت. لذا الان دیگه پوشیدن کت و شلوار مصداق تشبب کفار نیست، اما 100 سال پیش همین بود مصداق تشبب کفار بود، یا مثلا خلاف مروت بود. دیدید تو کلمات فقها ها که اگر یک نفر لباس جندی بپوشد چی میشه؟ اینو میگیم عرفی که موضوع میسازه یا عرفی که موضوع رو از بین میبره. آقا باید دوستان در تشخیص سبیل به فرهنگ ها و اختلاف عرف دقت کرد. از این مطلب دوستان یه چیزی عرض کنم که به بحث ما مربوط نیست، ولی خوبه انشاءالله در آینده مجتهد شدید خواستید فتوا بدید، مثلا تو بحث ازدواج با اختلاف مذهب یا ازدواج با اختلاف دین، با اختلاف مذهب مثل شیعه و سنی، با اختلاف دین مثل مسلمان و یهودی، در اختلاف مذهب به نظر ما فقیه اگر میخواد فتوا بده فقط نباید روایات باب ازدواج رو ببینه، اون جدا، روایاتی که آیا اتحاد مذهب شرطه یا نه، آیا اتحاد دین و آیین شرطه یا نه. خب میدونید اختلاف هم هست، به همین جهت هم تو فقه ما اختلافش منعکس شده، روایات اختلاف دارن منعکس شده. ما عرضمون اینه که یکی از عناصری که مجتهد باید در زمان فتوا راجع به ازدواج، ازدواج دختر مسلمان با کافر، مرد مسلمان با زن کافر، زن شیعه با سنی، زن سنی با شیعه و امثال ذلک، یکی از عناصری که باید دقت کنه ببینیم مصداق سبیل هست یا نه. مثلا فرض کنه اگر ازدواج با زن کافره سبیل باشه، سبیل کافر بر مسلم، یا ازدواج با مرد کافر سبیل باشه، مصداق سلطه باشه، در یه فرهنگی است که سلطه پیدا میکنه. غیر از ادله باید این رو هم در نظر بگیریم، اگر در یه فرهنگی ازدواج همین اهل سنت با شیعه مصداق سلطه باشه، ما نمیتونیم به صرف این که روایات بعضن میگه جواز فتوا بدیم، اون روایات در فضای خودشه، باید این دقتها رو داشت. پس دوستان به طور کلی همانطور که در زمان مؤثر در مصداق سبیل هست، اختلاف فرهنگ ها به تعبیر اصول فقه اختلاف عرف ها و عادات هم مصداق سبیل رو تغییر میده، چنانچه اختلاف مکان، حالا یه دفعه میگیم زمان، یه دفعه میگیم فرهنگ، یه دفعه میگیم مکان، البته مکان هم در نهایت به عرف برمیگرده، اینا همش پایه های عرفیه. مثلا ببینید فرض کنید در دارالکفر یه نفر مسلمان یه منصبی رو بده به یه کافر، در دارالکفر یه مسلمانی است که اونجا استانداره، مثلا یه مسئولیتی داره، بعد بعضی از مناصب رو بده به مثلا افراد کافر، که اگر این منصب رو در بلاد اسلامی میداد به افراد کافر چی حساب میشد؟ سبیل حساب میشه، اما اونجا ممکنه سبیل حساب نشه. یک مسلمان مثلا در بلاد اسلامی بشه کارگر یک کارفرمای کافر، یا کارگر یک کارفرمایی که از مسلمانان گمراهه، اگر توسعه بدیم، دیروز بحث کردیم دیگه، خب این مصداق سبیل حساب میشه، بالاخره کارفرما دستور میده، ممکنه عتاب کنه، سرزنش کنه، توبیخ کنه، و این با عزت مؤمن جمع نمیشه. اما همین برنامه اگر در بلاد کفر باشه، خب بالاخره یه مسلمان در بلاد کفر زندگی میکنه، به طوری که وقتی عرف واگذار کنن میگن اینجا مصداق سبیل و سلطه حساب نمیشه، اینجا مملکت اونهاست و شما بری زیر دست او کار بکنی، اینو نمیگن سلطه، اینو نمیگن راه نفوذ. یعنی اختلاف مکانم میتونه در صدق سبیل و سلطه مؤثر باشه. حالا من گفتم زمان، مکان، فرهنگ، یک سری عوارض جانبی دیگه، مثلا بعضی وقتا دوستان اعزام دانشجو فرض کنید به خارج از کشور مصداق سبیله. ولی اگر از اون طرف استاد دعوت کنیم بیاد دانشگاه ما درس بده، استاد کافر، مصداق سبیل نیست. یا به عکس، اگر اونا بیان وارد مملکت ما بشن، نفوذ پیدا میکنن، یواش یواش مسلمان ها تحت تاثیر فرهنگ اونا قرار میگیرن. اما اگر ما 4 تا دانشجو برداریم بریم اونجا و مواظبت کنیم، نه، سبیل حساب نمیشه. اجمالا دوستان، مصداق سبیل مثل خیلی از مصادیق دیگه در زمانها، مکانها و فرهنگها مختلف میشه. اگر دقت کرده باشید، فقهای ما البته این بحثا را تو سبیل و اینا ندارن و من فکر میکنم شما جای این بحثو در سبیل پیدا کنید، ولی در خیلی مسائل دارن. خواسته باشم مثالی بزنم که قاعدتا باید خوانده باشید تو مکاسب. دیدید که تو شهر لومن بود، مثلا کسی خانهشو میفروشه، چه چیزایی تابع خانه حساب میشه؟ همیشه فروشنده ها و خریدارهای خانه تو این مسئله اختلاف دارن. یکی کابینتو باز میکنه میبره، یکی مهتابی ها رو میبره، اون یکی در توالتو میکنه میبره، اون یکی مثلا هیچی نمیبره، اون یکی موکتا رو برمیداره. بعد خریدار میگه آقا من راضی نیستم، اون میگه خب من خونه به تو فروختم، در توالت که نفروختم که، و مهتابی که به تو نفروختم که، اون میگه خب این جزء خانه بوده. خب این کی تعیین میکنه اینا رو؟ عرف. قطعا عرف تو این تابع زمان مکانه. یه عرفی مثلا موکت رو جزء خانه میدونه، در یه زمانی فرش و جزء خانه حساب نمی کنن، در یه زمانی مصداق شک حساب میشه. 100 سال پیش کسی خانهشو میفروخت، احدی نمی گفت مثلا این فرش هم جزء خانه است، فرش رو جمع میکردن میبردن. اما الان که موکت آمده، موکت چسب آمده، موکتی که میچسبانن، بله، خب این بحث هست که آیا این موکتی که چسبیده به خانه، فروشنده حق داره برداره بره یا حق نداره؟ یعنی اینا اختلاف فرهنگا. میخوام اصلا یه بحثی هم نیست که حالا ما این رو خلقش کرده باشیم، منتها در سبیل هم این مطلب هست. بحث سنگینی نبود این بحث چهارم، احساس میکنم همین مقدار توضیح کفایت میکنه. دوستان با دقت هم نوشته رو بخونن.
چی؟
اشکال نداره، بسیار خوب. ببینید، اولا ما مگر گفتیم که همه مصادیق سبیل الزاماً متغیره؟ ما ادعامون موجبه کلیه نیست، ادعامون موجبه جزئی است. ولذا شما 10 تا مثالم بزنید، حرف ما نفع نمیشه، ما کافیه مواردی رو بیان کنیم. این بحث ما که روشنه و ظاهراً هم هیچکدوم از دوستان نفهمیدن که من میخوام بگم مطلقا همه مصادیق متعبده. ولی اگر خیلی فشار بیارید و اصرار بکنید، خواهیم گفت همه. اتفاقا همین مسئله عبودیت که شما گفتید، مثال زدید اب، فرض کنید اگر یک سازمانهایی به وجود بیاد که از حقوق بردگان دفاع کنه و یه عرفی هم باشه، پایبند باشه، حقوق بردگان رو دفاع بکنه، مصداق ذلته. مثلا اگه همین بردگی که در اسلام هست به نحو اسلامیش با تمام معنا انجام بشه، این ذلته، یعنی رابطه عزیز و ذلیله. به هر حال همین حتی مثالی هم که میزنید محل مناقشه است. در مورد ازدواج قطعا اینطور نیست، یعنی بگیم ازدواج هم در همه زمانها اصلا متحول نیست، یعنی همیشه مثلا زن ذلیل مرده، اینجور که نیست که، یعنی تو اصلا
اگر اینطور باشه،
ببینید حرف ما این نبود. من عرض کردم که ما در مثل مسئله ازدواج علاوه بر ادله‌ای که داریم باید این جهت رو هم بگید آقا در نظر بگیریم. حرف من این بود یا نبود؟ اون حرفی که اون به قول معروف ژورنالیستا میزنن، احمان تعبیر ژورنالیستی میگم چون حرف روزنامه ایست نه حرف علمی، که فلان آیه مال فلان زمان بوده، فلان مطلب مال فلان زمان بوده، این یه مطلبه که ما ازش پرهیز میکنیم. ما اصل اولی رو اول سالم گفتیم در قرآن و در بیانات شارع چی میدونیم؟ اصالتوت تشریع، اینو اول سال گفتیم. منتها عرض ما اینه که یک مجتهد علاوه بر اون ادله باید این ادله رو هم و این جهات رو هم در نظر بگیره. مثلا خیلی از فقها معتقدن، فتوا هم دادن، ازدواج دختر شیعه با مرد سنی اشکال نداره. فتوا هست شوهر سنی است، زن شیعه است. برخی فقها فتوا دادن که ازدواج اهل کتاب موقتش با مرد مسلمان اشکال نداره، ولی ازا میگن یجوزو که یک مرد مسلمانی یک زن کتابی رو متعه کنه، عقد موقت کنه. ما عرض میکنیم در فتوا به این مسئله باید دید مصداق سبیل هست یا نه. اگر واقعا دشمن از همین طریق عقد موقت و متعد بخواد نفوذ پیدا کنه، که تاریخ هم نمونه های زیادی سراغ داره که از همین طریق وارد می شدن، از طریق دختران خودشون وارد می شن و نفوذ پیدا می کنن بر سربازان، اینجا فقیه نمی تونه بدون توجه به این فتوا بده. علاوه بر اون آیه و حدیث باید این رو هم در نظر بگیره، بگه بله اون زمان سبیل نبوده، اگر دلیلی گفت الان سبیله، و وقتی شد سبیل. ببینید اختلاف فرهنگ و مکان موضوع برای ادله درست میکنه، موضوع برای ادله درست میکنه. یه زمانی موضوع یک دلیل جاریه، یک زمانی موضوع دلیل دیگه جاریه. حرف ما اینه، وگرنه چون من این خیلی حساسم، خدای نکرده حرف ما بعد برداشت بشه، این که ما به هر آیه میرسیم، به حدیث میرسیم بگیم این مال اون زمانه، مال اون مکانه، قضیه خارجی است. نه، اصل اولی در بیانات شارع، چه قرآن چه حدیثش، اصالتت تشریع، مگه خلاف ثابت بشه؟ بگذاریم. و اما دوستان مطلب پنجمی که داریم، مطلب به نظر طولانی تری میاد، سنگین تر به نظر میرسه، تحت عنوان نهاد تشخیص. یعنی چه نهاد تشخیص؟ ببینید ما میگیم که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، درسته؟ سبیل رو هم معنا میکنیم به سلطه، خدا قرار نداده. بنابراین هر جا، هر معامله‌ای، هر سپردن پستی، هر ولایتی که درش سلطه کفار بر مسلمین باشه، خداوند قرار نداده، این منصب باطله، این عمل حرامه. آقا اینجا سوال مهمی که پیش میاد و به نظر من اصلا 50% بحثه اینه که نهاد یا شخصیت یا اشخاصی که تشخیص سلطه میدن کیا هستن، کی باید تشخیص بده. بحث مهمی نیست اصلا، شما تا این بحثو نکنید میتونید اینو به عنوان یه قانون زنده تلقی کنید. یه قانون میدونید که دو رکن اساسی داره، یکی کبرا بفرمایید، یکی صغرا. 50% بس کبراست که ثابت کنیم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. 50% صغراست که حالا نهاد تشخیص افراد یا فردی که میخوان تشخیص بدن یا اون مقامی که میخواد تشخیص بده کیه؟ کی باید تشخیص بده؟ نهاد تشخیص. این بحث دوستان از این جهت باز خیلی اهمیت داره، غیر از این مورد خودمون، که این بحث در همه جاها میاد. مثلا در ضرر، در حرج، در اوس، نمیدونم استرار، ضرورت، خب اینا اون بحثا میاد. تشخیص اینا با کیه؟ مثلا اگر گفتیم که هر معامله‌ای که به ضرر جامعه اسلامی باطله، تحریر الوسیله حضرت امام رو دیدید، ایشون در کتاب امر به معروف مسائل زیادی داره، آخر تحریر هم داره، که نمیدونم روابط با کشورهایی که فلان باشه موجب سلطه باشه، یا معاملات اقتصادی که فرق زاله دارن، یا کار کردن در شرکت‌های فرق زاله که موجب تقویت کفر میشه. خب اینا کی باید تشخیص بده؟ کی باید تشخیص بده این سبیل، این تقویت کفر، این تقویت اسلام، این تضعیف اسلام؟ نهاد تشخیص کیه؟ اینو دقت داشته باشید که هر بحثی ما اینجا انجام بدیم در موارد مشابه هم پیش میاد. به همین خاطر خب این بحث بحث حساسیه. و تا اینجا هم که دوستان من خبر دارم، ما پراکنده یه حرفایی داریم در کلمات، اما منسجم یک جا تحت عنوان یک بحث مستقل ما بر نخوردیم. حالا اگه بخش ما برخوردید، قرار ما رو در جریان میگذارید، بخش کاملش میکنیم از نظر تتبع. ببینید دوستان، در نگاه اول و به قصد به اصطلاح تشخیص ذهن، ما حداقل 5 فرضیه اینجا داریم، 5 احتمال مطرح میشه. اول بگیم که نهاد تشخیص سبیل حاکم شرع، منظور از حاکم شرع یعنی ولی فقیه، اونی که حکومت داره. حاکم شرع که در فقه میگن دوستان یعنی مجتهد، مجتهد صالح. حالا ممکنه حاکمم باشه، ممکنه حاکم نباشه، یه مجتهدیست، آدم خوبی هم هست، در یه روستایی زندگی میکنه. فقها وقتی میگن حاکم شرع اونم میگیره. من منظورم از حاکم شرع، لذا پشتش نوشتم ولی فقیه، که یه مقداری روشن باشه. بگیم اونی که حکومت داره، اون فقیه صالحی که در رأس حکومت. حالا حکومتم که عرض میکنم دوستان، ممکنه حکومت دست یک فاسد باشه، ولی به عنوان یک مرجع، به عنوان یک ملاز مطرحه، مثل زمان میرزا. میرزای بزرگ به معنایی که حاکم دولت دستش باشه نبود، ولی ولی یه فقیه بود، یعنی اگر حرفی میزد دیگه عمل میشد. حاکم شر ولی یه فقیه. گزینه دوم بگیم مرجع تقلید برای مقلدان خودش. چرا نگفتیم حاکم برای مقلدان خودش؟ چون حکم حاکم اختصاصی به مقلدین خودش نداره. ولی بحث مرجع تقلید که میشه، قهرن میاد در حیطه مقلدان خودش. آقا هر کس میخواد مثلا یک معامله با کافر بکنه، یک مثلا پستی به کافر بده، یک رابطه با کافر برقرار کنه، باید نظر مجتهدش رو بپرسه. مجتهدش بگه این کار شما مصداق سبیل هست یا مصداق سبیل نیست. گزینه سوم عرف عام. منظور از عرف عام یعنی همون مردم کوچه و بازار. آقا مردم کوچه و بازارن که باید تشخیص بدن این سبیل هست یا نه. مثلا یه مسلمانیست، یه کافری میخواد یه کاری بهش بده. دیروز داشتیم بحث اجاره، بله، بحث اجاره. این آقا نمیدونه سبیل هست اگر اجیر کافر بشه یا نه. برای این که تشخیص بده سبیل هست یا نه، باید به کی مراجعه کنه؟ به عرف. عبدشو میخواد آریه بگذاره پیش کافر، اینو فقها دارن، عبدشو میخواد آریه بده. یه کافری زنگ زده آقا ما امشب چند تا مهمان داریم، اگه میشه این غلامتونو امشب آریه بدید به ما. میخواد آریه بذاره، میخواد گرو بگذاره. بحثایی که تو مکاسب تو مکاسب کتاب البی قاعدتا باید ندیده باشید، چون تو حسبی ها میفته. آریه غلام، رهن غلام، خب اینا حالا طرف آدم متدینی هم هست، خب غلامش امشب آریه بده یا نده، گرو بگذاره پیش کافر یا نگذاره، باید به کی مراجعه کنه؟ به عرف عام. مثلا از 4 نفر دوربر بپرسه به نظر شما این سبیل حساب میشه یا نه، عرف عام. احتمال 4، عرف خاص. عرف خاص منظور کارشناس. حالا 2 عادل، 1 عادل، یا به حسب اعتقاد ما که در عرف خاص اصلا عدالت شرط نیست، فقط وساقت باشه کافیه، حتی ذکوریت شرط نیست، کارشناس. چطور آقا تو تصادفات و نمیدونم برنامه ها به عرف خاص مراجعه میشه؟ اینا هم بگیم عرف خاص باید نظر بده. تو جامعه اسلامی باید یه عده باشن تخصص، یه رشته دانشگاهی هم مثلا باز بشه، یه گرایش در دانشگاه که اینا تحصیلات چی دارن، سلطه شناسی، سبیل شناسی، واقعا بحث علمی بکنن، فنی کنن، رو ضابطه ببینن کجا سلطه است کجا نیست، عرف خاص. و بالاخره احتمال 5، بگیم چی دیگه تهش موند، خود طرف، یعنی اون نهاد یا اون شخصی که میخواد درگیره. خلاصه مثلا یه شخصی میخواد بره خارج از کشور، نمیدونه رفتنش سبیل حساب میشه یا نه. یه شخصی میخواد با یه کافری بله کارخانه شریکی بزنن، خودش دولت میخواد با یک دولتی با یک ملتی ارتباط تجاری برقرار کنه، ارتش میخواد ارتباط نظامی برقرار کنه، یک وزارتخانه میخواد با یک شرکت کافری روابط تجاری برقرار کنه. هر کسی، دولت، وزارتخانه، نمیدونم اون نهادی که عهده داره ایجاد ارتباط، او باید تشخیص بده. مثلا هیئت دولت بشینن با هم دیگه مشورت کنن که ما در این مثلا ارتباطی که داریم سلطه و سبیل هست یا نه، و بگی مثلا نظر هیئت دولت متبع دیگه، اقدام کنن دیگه. 5 احتمال هست بس: حاکم شهر، ولی فقیه، مجتهد، عرف عام، عرف کارشناس و خود مکلف. ببینید فرقش اینجا ظاهر میشه، چه اگر خود شخص مکلف به اطمینان رسید. نه نمیشه. ببینید اگر گفتیم، چون سوال خوبیست بشکافیمش، ببینید اگر ما گفتیم شخص مکلف، اگر گفتیم شخص مکلف، معیار میشه قطع خود شخص یا اطمینان. حالا اینم باز بحثه که آیا قطع میخواد یا اطمینانم کفایت میکنه، که مبنای صحیح اینه که اطمینان و علم عرفی هم مثل قطعه. ممکنه دوستان شخص از نظر کارشناس از عرف استنزار کند، اما مرجع نهایی و تصمیم گیر کیه؟ خودش. ولذا اگر بین نظر کارشناس با نظر خودش اختلاف شد، اگر گزینه 5 رو انتخاب کردیم، کدام باید مقدم بشه؟ نظر خودش. اگر گزینه 4 رو انتخاب کردیم، کدام باید مقدم بشه؟ نظر 4. یه مریضی، من یه مثال ساده تر بزنم، یه مریضی مراجعه میکنه به پزشک، میگه آقا روزه نگیری یا روزه برات زهر ماره، روزه نگیر. مکلف میگه آقا من خودم که میفهمم چه خبره، من وقتی روزه میگیرم راحت ترم. میگیم آقا دکتر اینجور گفته، میگه ولی من اینجور احساس دارم. اگر گفتیم نظر کارشناس موضوعیت داره تمام میشه دیگه. اگر گفتیم اطمینان خود شخص معتبره که فقها همین رو میگن دیگه، ولی زاد دیده باشه تو رساله ها میگن سوال میکنه آقا دکتر اینجور میگه، فقها چی جواب میدن؟ میگن اگر از گفته یه دکتر برات اطمینان یا گمان مثلا عرفی پیدا میشه اشکال نداره، ولی صرف حرف دکتر معیار نیست. سوال میشه آقا اگر متخصص بگه قبل فلان طرفه، یه منجم بگه قبل فلان طرفه، یا یک منجم بگه ماه امروز اول ماست، ثابت میشه یا نه؟ اگر گفتیم نظر کارشناس متبعه، جواب یک کلمه، بله متبعه. ولی اگر گفتیم نه، میگیم اگر شما اطمینان کنی، ولو در رسیدن به اطمینان انسان ممکنه از نظر کارشناس بهره ببره. یه دفعه میگه و شاورهم فی الامر و هرچه نتیجه مشورت شد به کار بگیر. این معناش اینه که نظر مردم متبعه. اما یه دفعه میگه و شاورهم فی الامر فاذا عزم تب و توکل علی الله، یعنی مشورت بکن ولی مرجع مستشارها نیستن، مرجع خودت هستی. اینه لذا کمک گرفتن غیر از مرجعیته. یا اگر گفتیم عرف عام، خب بله اگر گفتیم عرف عام، هرچه عرف عام گفتن باید دقت کن. اتفاقا دوستمون سوال میکنن اگر اینجوریه پس چرا اینقدر تعبیر به مرجعیت عرف عام میشه. من یه نکته رو همینجا خیلی کوتاه بگم. مرجعیت عرف عام که خیلی مطرح میشه در بیان مفاهیم، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. و بحث ما الان چیه؟ تطبیق مفاهیم بر مصادیق. من تا حالا ندیدم کسی جز مرحوم امام قدس سره که این نظر رو داشته باشه. این نظر خلاف قاطبه، حالا قاطبه یه نزدیک به همه، نظر نزدیک به همه فقها که نظر صحیح هم هست اینه که عرف مرجع در انطباق مفاهیم نیست در مصادیق. شما ممکنه معنای فرسخ رو از عرف بگیرید، اما اینکه اینجا تا کاشون چند فرسخه، این دیگه مرجعش عرف نیست. مرجعش چیه؟ معمولا میگن عقل، که همون هم غلطه. اینجا مرجعش اطمینانه، مرجعش یقینه، مرجعش قراره. تا حالا یه اشارات اینجا داریم، البته مفصلش ما من یه چیزی حدود 50 صفحه راجع به همین موضوع تو بحث فقه عرف آوردم، انشاءالله بعداً ملاحظه میکنیم. خب حالا علمای معاصر، فضلای معاصر چی بگیم اینجا به نظر شما؟ چی باید تشخیص بده؟ نهاد تشخیص کیه؟ یه صحنه‌ای پیش میاد، آیا مثلا تفصیل بدیم موارد و فرق بگذاریم، یا مثلا یک کاسه یکی از این فرضیه‌ها رو تبدیلش کنیم به نظریه؟ فرضیه یعنی احتمال. چکار کنیم مثلا؟ حالا من اینو ممکنه بپذیریم، ولی اینو ششم حساب نمی کنیم، چون تو همینا داریم چکار می کنیم؟ گزینش می کنیم. یعنی به عبارت دیگه این پنج تا نهاد هست، حالا یا یکی از اینها در همه جا یا موارد چی فرق میکنه. این که میبینین من ششم نیاوردم، ممکنم هست حتی معتقدم باشیم، حالا نمیخوام نظر نهایی رو الان عرض بکنم، به خاطر همینه دوستان که بالاخره تو همین مایه هاست. این بحث همه جا میاد ها، همه جا میاد ها. البته تو بحثای فردی دیگه مثل نهاد حکومت و بگید حاکم شرع و اینا مطرح نیست. بله مثلا همین که برای من روزه ضرر داره یا نه، اینو باید ولی فقیه تشخیص بده، این دیگه اصلا احتمالش نیست. اما اون چهارتا احتمالش هست، مرجع فقیه تشخیص بده، یا این اول رمضان که میشه این بنده خدا مریضای آسمی این مرتب زنگ میزنن دفتر مراجع، آقا اینو فشار بدیم تو حلقمون یا فشار ندیم، این گاز میره. خب این الان به نظر شما این اصلا درسته؟ اصلا این زنگ درسته؟ این تلفن درسته زده میشه به دفتر؟ بعد یه آقای میگه نه این اشکال نداره، بعد یه آقای دیگه میگه نه اشکال داره. مرتب زنگ میزن آقا تهران بلاد کبیره است، یا نهاد تشخیص کیه اینجا؟ این اصلا این زنگ زدن درسته یا درست نیست؟ و هاکذا فعلله و تفعلله. آقا من شهریه میگیرم، خمس داره یا نداره شهریه؟ دفتر مرجع سوال میکنن. این اصلا آقا من اینقدر پول دارم، اینقدر چی دارم، این استطاعت هست، من مستطیع هستم، انسان باید برم مکه یا نباید برم؟ خیلی بحث آقا بحث گسترده است و باید با دقت. هلال که میشه اول ما اینقدر مراجع بعضا تیپشون دقت میکنن از بس آقا ماه ثابت شده یا نشده. خب این اصلا باید زنگ زد به دفتر مرجع یا نباید زد؟ باید زنگ زد به دفتر منجم مثلا. به هر حال بحث دیگه، من فقط دارم سوال مطرح میکنم. انشاءالله تا بعدا ببینیم.